در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگه از برنامه های روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، هر روز بر شمار کاروانهایی که برای شرکت در پیاده روی اربعین عازم عراق میشن افزوده میشه. نخستین کاروان مهاجران افغانستانی ساکن مشهد هفته گذشته با بیش از 200 نفر به سوی سرزمین عشق حرکت کرد. بیشتر اعضای این کاروان خانواده هایی بودند که زنان، مردان و کودکانشان دل در گرو حضرت حسین علیه السلام دارند. برای برخی از زائران این نخستین تجربه زیارت اربعین بود و در کنار مهاجران افغانستانی شماری از اتباع پاکستانی مقیم مشهد هم حضور داشتند.
کربلا انشاءالله. دفعه اول.
چه
احساسی داری؟ احساسش نمیتونم وصف کنم. خیلی احساس خاصیه.
امام حسین منو طلبید که منم بتونم برم به زیارت آقا.
کربلا.
چه احساسی داری کربلا میری با خانواده؟
خوشحال. کربلا.
من میرم کربلا.
خیلی حس خوب که واقعا دو سه ماه پیش ما همین برنامه کردیم که کی این روز بیاد که ما بریم.
این عشق امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا رو در قلب همه مؤمنین دنیا قرار داده که هر سال این حرارت و این عشق به شهدای کربلا افزون تر میشه. حرم خون خدا
بشه. که ایان پاکستان ماشاءالله هم شیعان هم سنیان هم یعنی این درباره امام حسین عشقش خصوصا این چهلومش خیلی علاقه دارن و عاشق هم هستن.
انشالله مردم پاکستان بتونن بیان به ایران و از ایران بتونن برن به عراق تا بریم به سفر کربلا.
مقام امنیتی شهرستان تایباد ایران گفت در صورت ورود زائران افغانستانی برای عزیمت به عراق و حضور در پیاده‌روی اربعین، امکانات لازم در گذرگاه زمینی دوقارون برای پذیرایی از اونا فراهم خواهد بود. مهدی رجبی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد در کمیته هماهنگی اربعین حسینی در مرز دوقارون گفت امسال هم همچون سالهای گذشته دوقارون آماده میزبانی از زائران افغانستانی کربلای معلا خواهد شد و خدمات به این دلدادگان حسینی در حوزه‌های مختلف از ورود اولین تا آخرین کاروان در این معبر رسمی ادامه خواهد داشت. و افزود تا کنون دستگاه‌های متولی برای ورود زائران افغانستانی به مرز بین‌المللی دوقارون و عزیمت اونا به کشور عراق هیچ گونه تصمیم قطعی اتخاذ نکردند. رجبی ادامه داد جلسات متعددی برای شناسایی و رصد مشکلات این حوزه در دستگاه‌های مستقر در مرز دوقارون برگزار شده که در صورت ورود احتمالی مشتاقان سفر به عتبات عالیات از افغانستان خدمات مطلوبی با اونا ارائه شود. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار تایبان، معبر دوقارون را مهمترین مرز رسمی ورود اتباع افغانستان برای سفر به کشور عراق و شرکت در عزاداری‌های پایانی ماه صفر خواند و گفت پارسال افزون بر 62 هزار نفر زائر افغانستانی از طریق این مرز وارد ایران شدند. روح الله راجی از مسئولین ستاد مردمی اربعین افغانستانی‌های مقیم خراسان رضوی از آمادگی‌های این ستاد جهت استقبال از زائرین عتبات عالیات در مرز دوقارون و شهر مشهد توضیحاتی داشته که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت برادران عزیز بزرگوار خودم در رادیوی دری و همچنین همه شنوندگان و دلسوختگان حضرت سید الشهدا علیه السلام در اقصا نقاط این کره خاکی که صدای ما رو میشنوند. همانطور که عزیزان ما در جریان هستند و مستحضر هستند، بحث اربعین این روزها خیلی داغ شده و الحمدلله همه دلها میتپه برای زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام و عتبات مقدسه کشور عراق. جامعه افغانستان و عزیزان ما در داخل افغانستان از این قضیه مستثنا نیستیم. مهاجرین عزیز ما داخل ایران که به لطف حضرت سید الشهدا علیه السلام همکاری ها و تسهیلاتی که جمهوری اسلامی ایران ایجاد کردن برای مهاجرین مقیم در داخل ایران با دفترچه گذر مرزی که الحمدلله به نام سند خادم برای عزیزان ما صادر شد، خیلی زودتر از اون موعدی که در سالهای گذشته بود الحمدلله به دست زائرین رسیده. همونطوری هم که عزیزان ما مستحضر هستن، ستاد مردمی اربعین مهاجرین خراسان رضوی همچنان سالهای گذشته آمادگی های لازم رو برای پذیرایی از زوار علارغم ابهاماتی که در سفر زوار افغانستانی به عتبات عالیات هست، طی جلسات متعددی رو که در طی این چند مدت داشتن که همه مواکب اعلام آمادگی کردن که ما آمادگی لازم رو داریم که انشالله از زوار اگر چنانچه انشالله این اتفاق میمون و خوب افتاد که اینها توانستن عازم بشن، ما در مشهد مقدس در مسیر راه در مرز دوقارون انشالله خدمات رسانی و زوار رو انشالله انجام بدیم. امیدواریم که انشالله عزیزان ما از داخل افغانستان رهسپار و عازم عتبات عالیات بشن و انشالله خودشون رو به سرزمین بهشتی بین الحرمین انشالله برسانن.
سرپرست سفارت ایران در کابل در گفتگو با تلویزیون یک کابل با تشریح سیاست‌های تهران درباره مهاجران افغانستانی از بازگشت داوطلبانه شمار زیادی از اونا پس از تجاوز رژیم صهیونیستی خبر داد و تاکید کرد ایران در یک سال گذشته بیش از 1 میلیون روادید برای اتباع افغانستان صادر کرده. بیگدلی در مورد بحث مبالغ رهن منزل اتباع افغانستانی ساکن ایران توضیحاتی داشت.
من به شما عرض کردم که مشکلاتی که در آغاز این بازگشت ما شاهدش بودیم و بیش از هر کسی خود ما رو واقعا ناراحت میکرد و تلاش گسترده انجام شد برای اینکه تک تک این مشکلات در جای خودش حل بشه. حالا شاید یکی سوال بکنه خب چرا از اول فکر نشده بود؟ من توضیح دادم که دلیلی که ما با یک موج بلند مواجه شدیم و یک در واقع غافلگیری شاید اتفاق افتاد، موضوع جنگ 12 روزه بود و الا برنامه برای این نبود که ما یک چنین در واقع بازگشت گسترده‌ای رو شاهد باشیم از طرف مردمی که داوطلبانه خودشون خواستن برگردن. وقتی که این در واقع حجم وسیع به سمت مرزها حرکت کردن، طبعا مشکلاتی پیش اومد، به خصوص در زمان جنگ. خب ما سعی کردیم به مشکلات توجه بکنیم، بخشی از این مشکلات رو خود مردم منتقل کردن، بخشی از اینها رو مقامات منتقل کردن، سیاستمداران و نخبگان، بعضی ها رو هم خودمون شناسایی کردیم و به سمت حلش حرکت کردیم. از جمله اونها موضوع مطالبه در واقع ما بهش میگیم پول پیش خانه یا
بله.
گرو شما میگید
گرو,
بله. گرو شما میگید بله گرو بودش که خب مورد توجه ما بود. همچنین برخی ادعا کردن که صاحب کارانشون حقوق اینها رو تمام و کمال ندادن.
بله.
در مقابلش هم ما افرادی رو داشتیم که گفتن که صاحب خانه هاشون گرو رو دادن. ما این موضوع رو بررسی کردیم.
خب.
بخشی از این موضوع باز به خاطر عجله بوده، یا الان بعضی گفتن شاید الان نداشته باشم بعدن این کار رو میکنم، بعضی ها اینجوری کردن. ما اینو اصل نمیگیریم، اصل رو برای این میذاریم که دعای مهاجر افغان مبنی بر این که طرف مقابل نخواسته این پول رو بده صحت داره. وزارت کشور سازوکاری رو تعریف کرده که بر اساس اون میتونن مراجعه بکنن و اینها با صاحبخونه های اینها به عنوان نماینده اون طرف افغانی گفتگو میکنن، مراجعه میکنن و در واقع تعیین تکلیف میکنن و اینها حقشون حتما اعاده خواهد شد.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی رادیو دریست. اما روز یک شنبه هفته گذشته چهارمین سالگرد در گذشته محمد سرور رجایی، شاعر، پژوهشگر و ادیب شهیر افغانستانی با حضور حجت الاسلام خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، علیرضا قزوان نویسنده و شاعر، محمد حسین بدری نویسنده و حسین کمیلی پژوهشگر حوزه بین الملل با عنوان خونشریکی در تهران برگزار شد. علیرضا قزوه شاعر و نویسنده ایرانی در این مراسم گفت همانطور که در افغانستان افراد ناصالحی وجود دارند، در بین ایرانیان هم افراد ناصالحی وجود دارند که به کشور خودشان خیانت میکنند و با رژیم صهیونیستی همسو هستند و ما از ایرانی بودنشان شرمنده هستیم. اما افرادی مانند محمد سرور رجایی را هم داریم که از هر ایرانی ایرانی تر هستند و محرم تر از ایرانی نماهای همسو با رژیم صهیونیستی هستند. قزوه بیان کرد آقای رجایی از جمله کسانی بود که در خصوص آثار مربوط به دفاع مقدس 8 ساله و نقش افغانستانی ها در این جنگ تحمیلی نقش اساسی داشت. همچنین آقای رجایی نسل بسیار خوبی از شاعران و نویسندگان فارسی زبان را تربیت کرد که نقشی محوری در زمینه ادبیات فارسی دارند. این شاعر مشهور زبان فارسی گفت آقای رجایی از جمله خوشقلب ترین افراد در حوزه فرهنگی بود که هیچگاه برای خودش کار نمی کرد و حضورش در جشنواره ها برای نمایش خودش و کسب مادیات نبود.
چشمانمان نشسته بدر، پس کجاستی؟ برگرد قصه ام رسیده به سر، پس کجاستی؟ اسپندهای مادرت همه دود هوا شدند، جانم بلب رسید، جان پدر پس کجاست؟
خیلی ها رجایی رو با این شعر میشناسن. بچه های افغانستانی هم شاید اونو با تنها مجله کودک فعلی افغانستان بشناسن. با باغ که رجایی تو روزای سخت افغانستان از راه دور و با پول خودش برای بچه های افغانستانی تولیدش میکرد. اما اون شعر و این مجله همه ی محمد سرور رجایی نیست. رجایی رو شاید بشه اینجوری معرفی کرد. سال 48 توی کابل به دنیا آمده، تو خانواده‌ای که کتاب همیشه توی سبد مصرفشون بوده. دوران کودکی و نوجوانی محمد سرور همزمان میشه با روزای جهاد علیه شوروی و همینم زندگیش رو گره میزنه به حضور تو فضای نظامی برای دفاع از میهنش. رجایی از همون کودکی به لطف کتابای ایرانی زیادی که خونده بود به شدت شیفته کشور همسایه میشه.
چون ایران در ذهن ما در اون زمان یک کشوری بود به تمام معنا، به تمام معنا خوب، حتی جنگش خوب، مردمش خوب، روابطش خوب، خوب خوب خوب، این خوب رو تکرار کن.
همین شیفتگی هم باعث میشه تا توی اوایل دهه 70 وقتی که طالبان داشت اوضاع افغانستان رو به هم میریخت برای مهاجرت ایران رو انتخاب کنه. تو اولین روزای حضورش توی ایران برای چرخوندن چرخ اقتصاد خانواده هر کاری از دستش برمیومده انجام میده، از کارگری گرفته تا دست فروشی. توی همه این مشاغل هم خاطرات کم و بیش زیادی از برخوردهای متاسفانه نچندان دوستانه مردم داره. جا جایی در وصف اولین مواجهش با حوزه هنری میگه شاید باورتان نشود به دلیل برخوردهای نامناسب که در جامعه به افغانستانی ها دیده بودم 3-4 بار تا ورودی حوزه هنری رفتم و برگشتم. به ساختمان حوزه که نگاه میکردم به خودم میگفتم آدرسی که من دارم نمیتواند اینجا باشد. مگر افغانستانی ها را به اینجا راه میدهند؟ حضورش توی اون کلاس‌ها دوباره رجایی رو با کتاب و قلم آشتی میده. رجایی تو همون سالهای ابتدایی اول از همه میره سراغ سوژه‌ای که سالها دغدغه شخصی خودش بوده. سراغ چند جوان ایرانی که تو سالهای اشغال افغانستان توسط شوروی برای کمک به مردم افغانستان رفتن و همونجا هم شهید شد. سرور رجایی اولین کسی بود که درباره شهید ایرانی مدفون توی افغانستان گفت و نوشت. حتی سعی کرد آرزوی مادر این شهید رو برای دیدن مزار پسرش برآورده.
اگر توفیق پیدا کردم رفتم، به جای شما چی بگم با مزار شهید سعیدی؟
اون مادرت سلام رسوند و مادر التماس دعا دارم بهت. مادر من دعا کن خوش به سعادتت کردگی.
هنوز هم این سخن در ذهنم تنین انداز است.
من رفتم افغانستان عین همین کلمه رو سر مزار شهید سعیدی گفتم.
رجایی میگه همیشه برام محل سوال و مایه شگفتی بود که چطور ممکنه یه نفر از جونش بگذره بره یه سرزمین دیگه و برای دفاع از اون مردم کشته بشه. این سوال و بعدا درباره افغانستانیایی که توی جنگ ایران و عراق حضور داشتن هم از خودش میپرسه و البته جواب این یکی رو احتمالاً با رجوع به خاطرات کودکیش پیدا میکنه، به روزگاری که سرنوشت ایران اسلامی برای اسلامگراهای افغانستان خیلی مهم بوده.
یک بار دیدم که پدرم رادیو رو سمت گوشش میبره، هی به گوشش نزدیک، هی به من میگه قرار قرار، یعنی قرار آرام بگیرید سکوت کنید. یک بار ناگهان با شوق زیاد گفت خرمشهر آزاد شد، سربازان خمینی پیروز شدند. این با چنان وجدی به زبان آورد که ما از خوشحالی پدر ما هم خوشحال شدیم.
محمد سرور رجایی سالای زیادی رو صرف جمع‌آوری خاطرات رزمنده ها و شهدا میکنه تا بتونه دو تا کتاب مهم مربوط به رزمنده های ایرانی و افغانستان رو بنویسه. شاید اگه رجایی سراغ این گنجینه ها نمی رفت، هرگز نمی دونستیم تو روزای سخت جنگ با عراق چند تا مهاجر بی هیچ مزد و منتی از جون خودشون گذاشتن. هرچند رجایی با بیمهری هایی هم مواجه شده بود. مثلا عمری آرزو داشت بره تبریز زادگاه علی تجلایی و بتونه ابعاد جدیدتری از زندگی این فرمانده ایرانی کشف کنه. فرمانده‌ای که تو سالای دور کلی به رزمنده های افغانستانی در حال مبارزه با شوروی کمک کرده بود. اما خب رجایی مهاجر بود و قوانین عجیب مهاجرتی توی ایران میگن رجایی و وطن‌دارای دیگه‌اش حق ندارن به تبریز و خیلی شهرهای دیگه سفر کنن. محمد سرور اما هیچ وقت با این بیمهری ها ناامید نشد و ادامه داد. به قول وحید جلیلی شاید بهترین تعبیر درباره این مرد مهاجر و زحمات زیادی که تو این سالا کشیده این باشه که بهش بگیم آوینی شهدای افغانستانی. کسی که نیمی از عمرش رو صرف روایت رشادت های مردم شریف افغانستان دید.
مراسم تجلیل از 10 کوهنورد افغانستانی فاتح قله دماوند در مشهد برگزار شد. مراسمی برای تجلیل از 10 کوهنورد افغانستانی که موفق به صعود به قله دماوند شده بودند در مشهد برگزار شد. این مراسم به همت گروه کوهنوردی آریانا پامیر و با حضور بیش از 150 کوهنورد ایرانی و افغانستانی برگزار شد. این کوهنوردان در اوایل ماه اسد امسال همراه با جمعی از کوهنوردان ایرانی در قالب برنامه‌ای با عنوان سعودی برای حسین، پرچم گنبد امام حسین علیه السلام و بارگاه امام رضا علیه السلام را بر فراز بام ایران قله دماوند به اهتزاز درآوردند. در پایان مراسم با اهدای لوح تقدیر از این 10 کوهنورد و همچنین مربیان ایرانی و افغانستانی اونا تجلیل شد. با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.